قدم سوم، انواع سوختگی. سوختگی درجه یک، فقط لایه سطحی پوست آسیب دیده است. پوست قرمز، خشک و دردناک می شود. سوختگی درجه دو، لایه های عمقی تر پوست درگیر می شوند و معمولاً تاول ایجاد می شود. سوختگی درجه سه، آسیب تمام ضخامت پوست را درگیر می کند. پوست ممکن است سفید، قهوه‌ای یا سیاه شود و گاهی درد کمتر باشد چون پایانه های عصبی آسیب دیدند. قدم چهارم، پانسمان. بعد از سرد کردن، محل سوختگی را با گاز استریل یا پارچه تمیز بپوشانید. پانسمان باید شل و بدون فشار باشد. از ترکاندن تاول ها اجتناب کنید. روی محل سوختگی خمیر دندان، روغن، کره یا مواد سنتی نگذارید. در صورت وجود چنین مواردی فوراً با اورژانس تماس بگیرید. اگر سوختگی وسیع است، اگر در ناحیه صورت، دستها، پاها یا دستگاه تناسلی قرار دارد، اگر ناشی از برق یا مواد شیمیایی است، اگر مصدوم مشکل تنفسی دارد. در سوختگی ها بنا به نوع آن، حذف عامل آسیب، سرد کردن سریع و پانسمان صحیح مهمترین اقدامات کمک های اولیه هستند. اقدام درست شما می تواند شدت آسیب را کمتر و به نجات جان مصدوم کمک کند.
امیدوارم که از شنیدن برنامه‌هایی که تا این لحظه هم تقدیمتون شده لذت برده باشین. و اما عزیزانی که دوست دارن در واقع مسائل علمی رو دنبال میکنن، مجله‌های علمی میخونن، اگر بنا باشه تلویزیون نگاه بکنن، سعی میکنن شبکه‌هایی رو نگاه بکنن که بیشتر به مسائل علمی میپردازه. حالا ما در رادیو گفتگو برنامه‌ای رو داریم به عنوان علمی نو که یک گفتگوی علمی است. دعوت میکنم که شنیدن این برنامه رو هم از دست ندین.
ببینید، گفته میشه که جنگل های حرا جزایر مرجانی هاتسپات های تنوع زیستی هستند.
فناوری های نوظهوری مانند نانو، بایو، در واقع هوش مصنوعی و علوم اعصاب تونستن
در ارتباط با مبحث اصلی مخاطرات مرتبط با امنیت غذایی، بحث تغییر اقلیم و شرایط کم آبی و تنش‌ها بزرگترین مشکلی هست که اگر ما از منابع ژنتیکیمون امروز به خوبی استفاده نکنیم در معرض فرسایش ژنتیکی قرار میگیرن.
داروهای سرطانی، حالا بحث رادیو داروش، میدونید داروهای بسیار بسیار های تکی هست و حتی ساختار مولکولی و در واقع ساختار شیمی که داره ساختار پیچیده است.
اگه بخواید حتما این کار رو انجام بدید، لازم هستش که از این کاربردهای صنعت هسته‌ای برای اونجا استفاده بکنید.
المینو. مجله علمی رادیو گفتگو.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان و همراهان خوب برنامه های رادیو گفتگو. من کیوان نقره‌کار با افتخار در خدمت شما هستم و شما شنونده برنامه علمینو هستید. ما در علمینو تلاش میکنیم موضوعات روز حوزه علم و دانش رو همراه با کارشناسان و متخصصان برای شما بیان و بازگو کنیم. در این برنامه هم میخوایم راجع به مصرف نادرست آنتیبیوتیک ها بگیم که متاسفانه باعث ایجاد ابر باکتری ها در بدن میشن و مقاومت آنتیبیوتیکی به وجود میارن، به خصوص برای ما ایرانی ها که خیلی عادت داریم خودسرانه درمان بکنیم خودمون رو و البته یه داروخانه خونگی هم داریم با کلی داروهای مختلف. اما اجازه بدید که یک مختصری برای شما مقدمه رو بگم و بعد بریم سراغ مهمان برنامه. آنتیبیوتیک ها از مهمترین کشفیات پزشکی در قرن بیستم هستند و نقش بزرگی در درمان بیماری های عفونی دارند. از زمان کشف پنیسیلین در دهه 1920 این داروها تونستن جان میلیون ها انسان رو نجات بدن و بسیاری از عفونت های باکتریالی رو هم که زمانی مرگبار بودن قابل درمان کنند. اما متاسفانه در دهه‌های اخیر چالش‌های جدیدی در حوزه سلامت مطرح شده. مقاومت آنتی‌بیوتیکی یکی از این پدیده‌هاست و زمانی رخ میده که برخی باکتری‌ها در برخی داروهایی که برای نابودی اونها طراحی شدن مقاوم میشن و دیگه به درمان‌های معمول پاسخ نمیدن. اینجاست که باید ببینیم چگونه میشه از طریق روش‌های دیگری بر این آنتی‌بیوتیک‌ها که گاهی برای درمان ما استفاده می‌شدن و الان تبدیل شدن به عامل بیماری استفاده کرد. مهمان ما سرکارخانم دکتر مریم نصیری، متخصص بیماری‌های عفونی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران هستند. خانم دکتر سلام، خیلی خوش اومدید.
سلام خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه.
خب دکتر، آنتی‌بیوتیک‌ها باکتری‌ها رو از بین می‌برن دیگه، یا رشد اونا رو متوقف می‌کنن، درسته؟
بله.
خب الان چجوری میشه پس ما مقاوم میشیم به آنتی‌بیوتیک؟ اصلا به چه معناست؟
اساساً آنتی‌بیوتیک که همونطوری که فرمودین داروهایی هستن که برای از بین بردن باکتری در واقع ساخته شدن. پس اینجا تکلیفمون رو مشخص کنیم که آنتی‌بیوتیک روی باکتری اثر داره. ما یه سری میکروارگانیسم‌های دیگه هم داریم که میتونه باعث ایجاد بیماری بشه، مثل مثلا ویروس، مثل قارچ، مثل انگل‌ها، که خب غالباً آنتی‌بیوتیک روی اونها مؤثر نیستش. حالا چطوری آنتی‌بیوتیک میاد باکتری رو از بین میبره؟ یا مستقیما باعث میشه باکتری از بین بره و کشته بشه، یا اینکه باعث میشه رشد باکتری متوقف بشه و به دنبال اون در واقع باکتری از بین بره. حالا چی باعث میشه که مقاومت ایجاد بشه؟ وقتی که ما آنتی‌بیوتیک رو تو جای درستش استفاده نکنیم، میزان درست استفاده نکنیم، دوره درمان درستش رو انجام ندیم، خودسرانه استفاده بکنیم، این مهمترین عامل ایجاد مقاومت آنتی‌بیوتیکی هست.
پس این یه نکته است، به خصوص ما ایرانی‌ها که خیلی هم عادت داریم تا یه چیزی مومشی و 4-5 تا قرص به قولی بالا میندازیم و فکر میکنیم که ردیف شدیم، ولی نمیدونیم که تاثیراتش بدتر هم هست. یعنی شما پیشنهاد میدید که هر بیماری هر چند کوچک باز با نظر پزشک و متخصص به سمت درمانش
بریم؟ حتما اینطوری هستش که آنتی‌بیوتیک باید توسط پزشک تجویز بشه و ما نباید خودمون خودسرانه برای هر بیماری بخوایم آنتی‌بیوتیک استفاده کنیم، چون متاسفانه یک دیدگاهی که در بین عوام وجود داره این هست که به طور مثال تب که میکنیم مساوی این هستش که باید آنتی‌بیوتیک مصرف کنیم.
آره.
یا گلو درد که میگیریم الزاما باید آنتی‌بیوتیک مصرف کنیم. واقعا همچین چیزی نیست. آنتی‌بیوتیک تبر نیستش. هر گلو دردی باکتری عاملش نیست. اکثر در واقع عفونت هایی که ما دوچار میشیم، سرماخوردگی ها، گلو درد ها، سینوزیت، درد گوش، اینا ویروسی هستن و اصلا نیازی به مصرف آنتی‌بیوتیک نیست و خودشون خود به خود بهبود پیدا میکنن.
یعنی باید دورش بگذره.
بله بله، دقیقا همینطوری هستش. خیلی هاشون خود بدن از پسشون برمیاد و اوکی میشن، از بین میرن، و حالا بعضی هاشون نیاز به درمان های ممکنه که مثلا ضد ویروس داشته باشن. نه اینکه آنتی‌بیوتیک. بنابراین باید از مصرف سرخود آنتی‌بیوتیک در هر شرطی ما بپرهیزیم.
یعنی اگر یه بیماری ویروسی داری مثل آنفولانزا اینا، یهو خود بدن داره مثلا میره برای درمانش، ولی ما یه آنتی‌بیوتیک میخوریم، تازه بدن تعجبم میکنه ای بابا من میخوام اونو الان چرا شو بگیرم، این از کجا اومد؟
بله، یک در واقع یک چیز اضافه‌ای داریم وارد بدن میکنیم که نه تنها خوب نیست، یه سری مضرات هم داره دیگه. آنتی‌بیوتیک که همیشه خوب نیست. قاعدتا هر دارویی یه سری عوارضی داره که حالا اون عوارض رو برای خودمون ایجاد میکنیم، علاوه بر اون با استفاده جایی که نباید استفاده بشه باعث میشیم که میکروبا مقاوم بشن و بعدن یه جایی که نیاز هست از اون آنتی‌بیوتیک استفاده کنیم متاسفانه دیگه میکروبا مقاومن و اون آنتی‌بیوتیک مؤثر نیستش.
خانم دکتر نصیری که متخصص عفونی هستن در برنامه ما دارن در رابطه با آنتی‌بیوتیک ها و مصرف نادرست آنتی‌بیوتیک ها صحبت میکنن و میگن که برای بیماری هایی که ویروسی هستن مثل آنفولانزا، گلو درد اینا لازم نیستش که مصرف بکنید.
بله.
حالا یه چند تا از این داروها رو نام میبرید، اصلا اسمن مثلا ما میریم داروخانه از کجا بفهمیم؟ اصلا از کجا میشه فهمید که یه دارو مربوط به آنتی‌بیوتیکه یا مربوط به مثلا درمان ویروس هست؟
خب آنتی‌بیوتیک ها رو که خب چیزایی که خیلی تو ایران چون خیلی استفاده میشه مردم معمولا میشناسن، آموکسیسیلین، سفالکسین، آزیترومایسین، لوفلوکساسین، سیپروفلوکساسین،
عمدتاً هم کپسولی شکله.
بله، حالا البته قرص هم
قرص
هست و البته شکل آمپول هم که خب داره، ولی خب اینا آنتی‌بیوتیک های رایجی هستن که خب خیلی متاسفانه سوء مصرف هم راجبشون زیاد هستش. و قاعدتا پزشک هست که باید تصمیم بگیره شما الان چه داروی نیاز دارین مصرف بکنید. حالا اون دارو آنتیبیوتیک هست یا اینکه نه یک داروی ضد ویروس هست، مثلا داروی ضد آنفولانزا، مثلا داروی به طور مثال اوسلتامیویر. پزشک هست که تصمیم میگیره چه داروی رو برای شما تجویز بکنه.
از کجا میفهمه پزشک که این ویروسیه یا میکروبیه؟
خب بر اساس علائم بیماری قابل تشخیص هست برای پزشک که متوجه بشه که الان با یک بیماری ویروسی طرف هست یا با یک بیماری باکتریایی طرف هست یا مثلا عامل انگل هست. یعنی بر اساس نشانگان بیماری که حالا توی شرح‌حال گرفتن به دست میاد، توی معاینه به دست میاد، یا بعضا آزمایشگاه میتونه کمک بکنه، و البته اپیدمیولوژی ما، این که منظور این هستش که الان چه در واقع
فضا الان آره
مثلا بلخص در خصوص ویروس ها خیلی کمک کننده است. مثلا یه فصلی فصل آنفولانزا است، آنفولانزا خیلی رایج هست. هر کسی با علائمی بیاد که به آنفولانزا بخوره، خب آنفولانزا براش اول مطرح میشه تا رد بشه. بنابراین یه مجموعه این علائم به پزشک کمک میکنه با توجه به دانشی که داره تشخیص بده که کدوم بیماری رو باهاش مواجه هست و برای درمان باید از چه داروی استفاده بکنه.
مکمل ها هم کمک میکنه در اینجا برای رفع حالا چه داروهای ویروسی و به خصوص داروهای باکتریایی.
منظور از مکمل چی هست؟
مثلا ویتامین ها.
خب ببینید یه سری علامت درمانی هست آره. که میشه انجام داد برای بعضی از بیماری ها که خب حالا چه میدونم مثلا ممکنه که به طور مثال ویتامین دی استفاده بکنن برای اینکه ایمنیشون بالاتر بره، برای اینکه کمتر در معرض کووید 19 قرار بگیرن
درست.
و کمتر در معرض آنفولانزا قرار بگیرن، ولی اساسا درمان بیماری ها اینا نیستن. ویتامین ها درمان بیماری ها نیستن چون بیماری ها خیلی گستردن، به صورت کلی نمیتونم یک نظر بدم خدمتتون. باید نوع بیماری رو بگین که بگم مثلا این ویتامین میتونه مؤثر باشه یا نه، ولی به صورت کلی بخوام خدمتتون عرض کنم اینجوری نیست که ویتامین درمان یک بیماری باشه
یا کمک بکنه به درمانش. به هر حال باید نوع بیماری
مشخص باشه دقیقاً با چی طرف هستیم که بگیم خب این ویتامین چقدر میتونه اثر داشته باشه، چقدر میتونه کمک کنه.
الان مثلا من سرفه بکنم، شما اولین کاری که میکنید تای حلق رو نگاه میکنید دیگه؟
بله قاعدتا هم از شما یه شرح‌حال کامل گرفته میشه که در کنار این سرفه‌ای که دارید دیگه چه علائمی دارید و علاوه بر اون حتما باید معاینه بشه هم گلوتون، همین که سمع ریه براتون انجام بشه و ببینیم که آیا اطرافیان شما هم همین علائم رو دارن ندارن، از کی شروع شده، و بر اساس همه اینها تصمیم گیری بشه که چه کار باید براتون انجام بشه.
خب ما داریم الان صحبت میکنیم راجع به مصرف بی‌رویه آنتی بیوتیک ها که بدن رو مقاوم میکنه، از یه طرف هم آسیب هم میرسونه به هر حال بدن دیگه وقتی ما بیش از حد داریم دارو استفاده میکنیم. ولی یه بحثی هم هست، اینه که اگر لازم استفاده بکنیم مثل که باید تا تش بریم، درسته؟
دقیقاً همینطوری هستش. اگر که یک پزشک صلاح دید که برای بیماری شما باید آنتی بیوتیکی مصرف بشه، دقیقاً آنتی بیوتیک باید با همون دوزی که تجویز شده برای اون فرد و به همون مدت زمان استفاده بشه. متاسفانه یه کاری که بعضی از مردم انجام میدن اینجوری هستش که آنتیبیوتیک براشون تجویز میشه توسط پزشک، بعد از مثلا دو سه روز از مصرف آنتیبیوتیک احساس بهبود میکنن و میان آنتیبیوتیک رو قطع میکنن. این کار درستی نیستش، باعث ایجاد مقاومت میشه. چرا؟ چون یه سری باکتریایی هستن که نسبت به اون در واقع آنتیبیوتیک مقاوم تر هستن و نیاز داره دوره بیشتری از اون آنتیبیوتیک بهشون برسه تا از بین برن. این زود قطع کردن باعث میشه اون باکتریا باقی بمونن و بعد مقاوم بشن دیگه، چون باکتریا یکی از کارهایی که میکنن این هستش که یاد میگیرن چطوری با اون آنتیبیوتیک مقابله کنن و زنده بمونن، چون میخوان زنده بمونن. راههای مختلفی هم پیدا میکنن برای اینکه بتونن از دست آنتیبیوتیک در برن و در واقع به زندگیشون ادامه بدن. این قطع کردن زود باعث میشه که این باکتری مقاوم در واقع زیاد بشه و بمونه و مشکلات بعدی درست بشه.
پس اینم یه نکته است که حتما اگر لازمه اون دارو باید تا انتهاش دوره کاملش باید خورده بشه و استفاده بشه. خانم دکتر نصیری، یه سوال خیلی جالبی که میپرسن اینه که مثلا الان یه داروی مسکن، الان این آنتی بیوتیک محسوب میشه؟
نه دیگه.
نه. ولی خب مثلا داروی مسکن از کجا میفهمه کجا درد میکنه بره همونجا رو تسکین بده؟
خب دیگه حالا این مکانیزم دارو هست. خب بالاخره دارو وقتی که وارد بدن میشه هر کدوم از داروها متفاوت هستن. یه سری از طریق حالا کلیه است جذبشون، یه سری از طریق کبد هست، اونجا متابولیسم کشیده میشن، بعد وارد خون میشن و میرن به اون جایی که حالا گیرنده های مثلا قرار بره درد رو کنترل بکنه، میره جایی که گیرنده درد وجود داره، اینو به صورت اتوماتیک خودش میشناسه.
یعنی نمیره تو مثلا قسمت مغز اون جایی که درد هست جلوشو بگیره، میره تو محلی که درد هست.
بله بله، گیرنده های درد در واقع ظهور پیدا میکنن. آره. اون محلی که شما احساس درد دارین. این در واقع دارو که میاد متابولیزم میشه قادر هستش که شناسایی کنه که بعد داره کجا الان این گیرنده ها کجا هستن و میره به اون گیرنده ها میچسبه، گیرنده های درد. آره. و باعث میشه که درد از بین بره.
یعنی یه مسکن میخوریم ولی مثلا یه جا گوشمون ممکنه درد بگیره. آره. یه جا دندونمون، یه جا سرمون، ولی همون میدونه کجا بره. بله، در حقیقت میره گیرنده های درد رو از طریق خون که حل میشه در بدن میره اونجا میشینه. پس در حقیقت مسکن یه جور در تمام بدن پراکنده میشه.
بله، از طریق خون میرن اون جایی که باید. ولی اون جایی که هست قرار میگیره. بله.
پس حالا خوردن بیش از حد مسکن هم خوب نیست.
اصلا هیچ دارویی رو ما سر خود نباید بخوریم دیگه، چون یه چیز اضافه رو ما داریم وارد بدنمون میکنیم. و حالا هر چیز اضافه‌ای که وارد بدن بشه یه سری معایبی داره، هر داروی یه سری عوارض داره بالقوه برای خودش، فارغ از این که مثلا یه چیزی مثل آنتیبیوتیک اگه ما سوء مصرف کنیم مقاومت ایجاد میکنیم، یه سری عوارض هم برامون داره دیگه، از جمله مثلا اسهال ممکنه ایجاد بشه، یه سری راش‌های پوستی، یه سری ضایعات پوستی ممکنه ایجاد بشه، ممکن اختلال توی کلیه‌مون ایجاد بشه، توی کبدمون ایجاد بشه، عوارض مختلفی ممکنه برامون پیش بیاد.
آنتیبیوتیک ها صرفا برای درمانن یا برای پیشگیری هم استفاده میشن؟
اساسا اکثر آنتیبیوتیک ها رو ما تحت عنوان درمان برای مریض میذاریم، البته که یک سری از جاها هستن که به عنوان پیشگیری استفاده میکنیم. مثلا به طور مثال عده از افراد ممکنه در معرض سل فعال باشن. ولی یعنی سل در بدنشون به صورت نهفته وجود داره، ما میایم براشون داروی در واقع ضد سل میذاریم که پیشگیری بکنه از این که برن به سمت سل فعال. مثلا این فقط یه مثال میزنم، حالا فکر نکنی هر کسی که چه میدونم سل نهفته داره باید درمان بشه. نه، اگر که سیستم ایمنیش مثلا قرار هست ضعیف بشه، ما دارو رو براش شروع میکنیم که به سمت فعال شدن نره. ولی این خیلی کم هست این موارد، اکثر موارد آنتیبیوتیک برای درمان هستن.
درسته. الان گفتید سل نهفته، نگران شدیم سل نهفته رو از کجا بفهمیم داریم یا نداریم؟
این حالا خودش موضوع بحث خیلی
خودش یه داستان
طولانی هستش. ولی اگر مثلا فردی از نزدیکانش دچار سل شده باشه، مثلا سل ریوی شده باشه و باهاش در تماس باشه، ما یه سری آزمایش ها براش انجام میدیم، عکس ریه ازش میگیریم، یه تست زیرپوستی هست که براش انجام میدیم و متوجه میشیم بالا بر اساس جواب این آزمایش و عکس ریه که آیا ایشون در واقع سل توی بدنش نهفته هست یا نه، که اگر که نیاز باشه براش درمان بذاریم. یا افرادی که قرار هست داروهایی استفاده بکنن که سیستم ایمنیشون رو خیلی ضعیف میکنه و اون داروها مؤثر هستن روی فعال کردن سل، تو این افراد هم باز تست مثلا پوستی سل انجام میشه ببینیم که وضعیتشون چجوری هست و اگر نیاز باشه براشون دارو شروع میشه.
بیماریای باکتریایی که مصری نیستن یا هستن؟
ببینید یه نکته‌ای که وجود داره، مصری که حالا ویروس ها اون چیزی که تو ذهن شماست بیشتر ویروس هستش که میتونه منتقل بشه، ولی ما میکروب های مقاوممون از طریق تماس میتونه منتقل بشه. مثلا ما یک سری میکروب مثلا استافیلوکوک های مقاوم داریم به متیسیلین، بهشون میگم استافیلوکوک های مقاوم به متیسیلین. اینا از طریق تماس در واقع دست میتونن منتقل بشن بین یک
الان
مریضی.
همین دست شما بود که مثلا خورد به این میکروفون. آره، الان اگر روی میکروفون مثلا استافیلوکوک باشه ممکنه به دست شما منتقل بشه.
آره، ولی مثلا این بیشتر توی در واقع بیمارستان میتونه اتفاق بیفته. آها. مثلا یک مریضی که اینجا این میکروب مقاوم توی بدنش هست، ما باید شستشوی دست رو براش رعایت بکنیم، چون میتونه با همین رعایت نکرد شستشوی دست این میکروب از این تخت به اون تخت منتقل بشه. این بیشتر توی بیمارستان.
پس این بحثای اتوکلاوا تو بیمارستان ها اینجاست. بله، که بله. باید حتما ضد عفونی ها انجام بشه تو دندون پزشکی ها مثلا.
بله، و شستشوی دست از همه چی مهمتر.
اوه شستشوی دست توی بیمارستان ها تاکید. بله. چه بیمار چه پزشکان و کادر و
بیمار. البته شستشوی دست نه فقط تو بیمارستان ها، همه ما باید این داستان شستشوی دست رو رعایت کنیم، چون عامل خیلی از بیماری ها انتقالش هم ویروس ها همین که باکتری ها، خیلی حتما این شستشوی دست رو باید رعایت بکنیم. خیلی از باکتری ها از طریق دست آلوده، یعنی مثلا چه میگم یک دستمون آلوده به خاک هست، آلوده به یک سبزی هستش که نشسته بوده، این میتونه بیماری رو به خود ما منتقل بکنه، نه اینکه حالا به فرد دیگری. خیلی از اسهالایی که اتفاق میفته منشأشون همین دست نشسته است دیگه.
آره
اینه که
مثلا
مهمه.
افراد میرن مثلا میوه فروشی میوه رو انتخاب میکنن، بعد همونجا یه دونه مثلا با پیرنش یه تمیزی میکنن و بعد خلاصه امتحان میکنن که چه جوریه. اونم
قاعدتا نباید این کار انجام بشه، چون میتونه براشون ایجاد بیماری بکنه دیگه.
آها پس اینم یه نکته است که باید بهش توجه. این خیلی میخوام بگم یعنی نکات خیلی ساده است، ولی گاهی اوقات ما به خاطر همین سادگی بهش توجه نمی کنیم.
بله
یه بحثی هم که هست، عفونت هم از جنس باکتریه؟
عفونت میتونه علل مختلفی داشته باشه دیگه، میتونه ویروس عاملش باشه، میتونه باکتری عاملش باشه و یا قارچ عاملش باشه، انگل عاملش باشه. همه این میکروارگانیسم ها میتونن باعث ایجاد عفونت بشن. الزاما هر عفونت هم به معنای باکتری نیست.
قارچ و انگل هم با باکتری متفاوته.
بله بله، میکروارگانیسم های متفاوتی هستن. بله.
و نحوه درمان اونا چه جور؟
کاملا متفاوته و داروهای مخصوص خودشون رو دارن.
و عمدتاً هم که تفاوت اینها دیگه فکر کنم دیگه در مرحله آزمایشگاهی باید مشخص بشه.
بله، هم علائم بالینیشون حالا داره. هست. آها. هم که توی آزمایشگاه بله تشخیصشون آزمایشگاهی هست.
خب پس اینا نکاتیه که خود پزشک باید پیشنهاد بده بعد از اینکه بیمار رو دید که آیا لازمه مثلا آزمایش‌های بیشتری داشته باشه یا
بسته به اون علائمی که مریض داره شک میکنه و بسته به اون شکش حالا ممکن اقدامات تشخیصی متفاوتی براش انجام بده.
برای مثلا افراد ورزشکار آیا پیشنهاد میشه که برای یه مقدار پیشگیری یا اینکه مثلا در مسابقات حساس قرار حضور داشته باشن برای پیشگیری مثلا آنتی بیوتیک بخورن؟
اصلا. آها. ما اصلا آنتی بیوتیکا رو باید یه چیزی حواسمون باشه، گفتم اکثر جاها آنتی بیوتیک اثر درمانی داره، یعنی باید یه اتفاقی برام بیفته، یک بیماری ایجاد بشه باکتریایی و اندیکاسیون شروع آنتی بیوتیک داشته باشه اون بیماری باکتریایی تا ما آنتی بیوتیک رو مصرف کنیم. وگرنه اینکه مثلا من برم مثلا آنتی بیوتیک بخورم که به امید اینکه مثلا فلان چیزو نگیرم، این کارو نباید کرد.
اینم پس نکات مهمیه که باید حتما بهش توجه بکنیم، چون خیلی از افراد مثلا میخوان پیشگیری بکنن تو شرایط کاری خاصی هستن، در یک مأموریتی یا در یک سفری و میخوان مثلا فرض بکنید یه دندون درد ریز داره، میگه من مثلا شاید مثلا عفونتی باشه مثال.
آره این کار نباید بکنن دیگه، باید با پزشکشون مشورت بکنن ببینن چه شرایطی براشون مت، اگه نیاز هست استفاده کنن، وگرنه برای پیشگیری نه.
بسیارم عالی. اگر بدن مقاوم بشه به آنتیبیوتیک میتونه برگردونه یا نه دیگه مقاوم شده دیگه؟
ببینید بدن به آنتیبیوتیک مقاوم نمیشه، این میکروب ها هستن که مقاوم میشن به آنتیبیوتیک، و با توجه به اینکه میکروب ها مقاوم میشن، ما با این آنتیبیوتیک هایی که در دسترس داریم نمیتونیم کاری از پیش ببریم و این وضعیت بسیار بسیار خطرناک هستش، چون که ما سرعت مقاومت میکروبی که داره اتفاق میفته در جامعه مساوی اون سرعتی که ما میتونیم آنتی بیوتیک جدید بسازیم واقعا نیستش. اینو باید خیلی حواسمون باشه و بهترین کاری که میتونیم بکنیم، موثرترین کار این هستش که از این سوء مصرف واقعا جلوگیری بکنیم، چون باکتری وقتی مقاوم بشه دیگه ما خیلی دردسر خواهیم داشت. یعنی ما بدن اگر که این مقاومت آنتی بیوتیک همینطور داره روزانه متاسفانه روز به روز افزایش پیدا میکنه، بعدن درمان یک عفونت ساده هم قابل انجام نیستش.
درست.
و مرگ و میر خیلی افزایش پیدا خواهد کرد. گفته میشه که حالا بر اساس تحقیقات تا سال 2050 ما 10 میلیون مرگ به خاطر مقاومت آنتی بیوتیکی خواهیم داشت و این خیلی اسفناکه دیگه. یکی از علل اصلی مرگ میشه مقاومت آنتی بیوتیکی، چون دیگه ما آنتی بیوتیک موثری برای عفونتامون نداریم.
خیلی
از افرادی که شیمی درمانی میشن خب نیاز دارن یه سری از داروها رو مثلا آنتی بیوتیک ها رو استفاده بکنن برای اینکه پیشگیری بشه از یک عفونت شدید درشون. یکی از جاهایی که برای پیشگیری میشه استفاده کرد تو کسایی هست که مثلا یه سر سرطانای شدید دارن که کموتراپی و اینها شیمی درمانی و اینها میشن. اگر که ما این مقاومت رو در واقع جلوشو نگیریم دیگه دارویی نداریم که مثلا به مریضی که میخواد کموتراپی یا شیمی درمانی بشه بدیم. درش خیلی وضعیتمون اسفناک خواهد شد.
این پس نکات خیلی مهمیه.
دقیقا.
به خصوص میگم حالا ما هی بر میکردیم به یه سری موضوعاتی که شاید تو برنامه مطرح کردیم، ولی این مصرف خودسرانه دارو به خصوص آنتیبیوتیک ها ممکنه در خیلی نزدیک، نگیم حتی در خیلی مثلا سنین بالاتر هم تأثیر خودش رو نشون بده، یا با یه بیماری ممکنه یه خودش رو نشون بده. بله. که حالا دیگه اون بیماری قابل درمان نباشه. بازم اینجا یه سوال دیگه هم مطرح هست که همون ویتامین ها، مصرف بیش از حد ویتامین ها هم آیا میتونه باکتری ها رو هم قوی بکنه، علاوه بر این که مثلا خب داره بدن یا جسم رو قوی میکنه؟
کلن یک خدمتتون عرض کنم که ویتامین ها اینطوری نیست که ما هرچی بیشتر ویتامین بخوریم قوی تر میشیم. اتفاقا باید رعایت کنیم. ببینید هر داروی اضافهی که وارد بدن میکنیم یه سری عوارض برای ما ایجاد میکنه. علاوه بر اون، داستان تحت عنوان میکروبیوم روده ما رو میتونه تحت تاثیر قرار بده. بنابراین از سوء مصرف و اضافه مصرف کردن هر چیزی باید خودداری بکنیم. و مهمترین کاری که میتونیم بکنیم برای اینکه میکروب ها مقاوم نشن، نه این هستش که مثلا ویتامین بخوریم، نه این، هیچ کدوم اینا نیست. مهمترین چیز این هستش که یاد بگیریم که آنتی بیوتیکو سر خود مصرف نکنیم. اگر تشخیص دادن که بعد آنتی بیوتیکی بخوریم، با همون دوز تو همون دوره درمان ازش استفاده بکنیم. و بحث دیگه داستان واکسیناسیون و کاری هست که میشه برای پیشگیری از یه سری از عفونت ها انجام داد، اونایی که شامل ما میشه اون کار رو انجام بدیم. مثلا اگر که واکسن آنفولانزا رو باید بزنیم، یعنی جزو گروه هایی هستیم که بعد واکسن آنفولانزا رو بزنیم، خب واکسن بزنیم خیلی خوبه دیگه، چون توی فصل آنفولانزا که آنفولانزا میاد ما کمتر دوچار علائم آنفولانزا میشیم. وقتی کمتر دوچار علائم بشیم، کمتر میریم به سمت اینکه سوء مصرف آنتی بیوتیک مثلا داشته باشیم. پس راههای پیشگیری هم باید رعایت بکنیم. اینا مهمترین کاره هست که میشه کرد برای اینکه میکروب ها مقاوم نشن.
بله، بسیار عالی. متشکرم از شما خانم دکتر نصیری که ما رو همراهی کردید. متخصص محترم بیماری های عفونی، عضو هیئت علمی دانش علوم پزشکی ایران، و برای ما گفتید که مراقب داروهایی که استفاده میکنیم باشیم، چون اگر ما بدنمون نسبت به آنتیبیوتیک قوی تر بشه، اون وقت دیگه ممکنه جواب نده و خلاص اون بیماری هی تو بدن ما ریشش بله بیشتر و بیشتر بشه و پیشرفت بکنه و خلاص ما رو خدای نکرده زمین گیر کنه. متشکرم از شما.
سلامت.
شما خودتون آنتیبیوتیک مصرف میکنید یا سعی میکنید اگر یه وقت مریض شدید؟
در صورتی که اندیکاسیون داشته باشه برای اون بیماری البته استفاده میکنم، ولی در
اون جایی که میشه
صورت نه.
آها.
یه نکته هم اگر وقت آخر چیز بگم، این که باید همیشه اینم در نظر داشته باشیم که آنتیبیوتیک برای هر بیماری متفاوت هستش. اینطوری نیستش که من یه آنتیبیوتیکی به طور مثال برای گلو درد برام تجویز شده، اون آنتیبیوتیک به درد این بخور، اگه من یه موقع مثلا پامم عفونت کرد بتونم استفاده بکنم. هر عفونتی آنتیبیوتیک مخصوص به خودش رو داره و باید دقت کنیم که آنتیبیوتیک رو درست رو استفاده بکنیم. طیف اثر آنتیبیوتیک بسیار مهم هست. جایی که میشه با یک آنتیبیوتیکی که طیف اثرش کمتر هست رفع بشه، نباید بریم سراغ آنتیبیوتیک که مثلا آنتیبیوتیک آخر خط هست و طیف اثر بیشتری داره. این هم بسیار مهم هست.
عجب جالب. اندیکاسیون هم به ما بگید چیه گفتین؟
اندیکاسیون منظورم اینه که لزوم برای تجویز آنتیبیوتیک وجود داره یا نداره.
نداره. شما باید واژه ها رو تا اونجایی که میشه فارسیش هم یا تعریفش هم داشته باشیم. خواستم از زبان خود شما بشنویم. بازم تشکر میکنم از شما خانم دکتر نصیری به خاطر حضورتون. انشالله که موفق باشید و همینطور شما شنوندگان عزیز که ما رو همراهی کردید. برنامه علمی نو با موضوع مقاومت در برابر آنتیبیوتیک ها تقدیم شما شد. از طرف علی جهانی تهیه کننده، فاطمه جلالی صدا بردار، مهری معیدی هماهنگی و من کیوان نقره‌کار که همگی با افتخار در خدمت شما بودیم. تا یک برنامه دیگه همه شما رو به خداوند بزرگ می‌سپاریم. سلامت باشید. خدا نگهدار.
ساعت 6 بامداد. اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی.